أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات و رحمت و سوره مبارکه تغابن مورد صحبت بود. تا این قسمت از آیه هایی که قرائت شد و توضیحاتی داده شد در ارتباط با تسبیح موجودات و این که خداوند ملک و ستایش از آن اوست و این که حضرت حق بر هر چیزی تواناست و این که حضرت حق خالق انسان هاست و خالق آسمان ها و زمین و همه موجودات را او آفریده است، مطالبی یادآوری شده است که به عرضتون رسید. بنابراین تا این قسمت که خوندیم در حقیقت در اوصاف ذات مقدس حضرت حق مطالبی بیان شده، در بین به این که جمعی از شما کفر ورزیدید، جمعی ایمان آوردید و شما را به بهترین صورت که مقصود از بهترین صورت هم گفته شد آفریدیم، ضمناً این مسائل هم گفته شده و اشاره ای هم به قیامت شده و الیه المصیر. بنابراین در جمله شریفه الیه المصیر به سوی او بازگشت هست که توضیح داده شده مقداری، مسئله زندگی بعد مطرح شده، معاد و قسمت‌های دیگری هم که گفته شد توحید. تا اینجا از توحید و معاد صحبتی شده در حدی که اشاره شد. حالا در این آیه شریفی که خوندم، در این آیه هم با تفصیل بیشتر توجه به آگاهی و علم حضرت هم داده شده. ترجمه آیه که خوندم اینه: یعلمو ما فی السماوات والارض، اون چه در آسمان هاست از مخلوقات، موجودات، جریان ها، حوادث می داند و می داند اون چه را که پنهان بدارید و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و اون چرا که آشکار بنمایید. و خداوند متعال به اون چی که در سینه ها هست علیم و آگاه است. و الله و علی منبرات سرور، باز مسئله علم خداوند مطرح شده. در ارتباط با این آیه شریفه یکی دو تا مطلب انشاءالله به عرضتون میرسن. یک این که با توجه به آنچه که گفته شد مشخص است که خداوند بر همه چیز آگاه است، که به الحمدلله از مسائلی است که همون جزء مسائل بدیهی است. حالا یک گوشه از دلیل های مربوط به این مسئله، یک دلیلی که در ارتباط با علم پروردگار به همه کائنات و همه موجودات اشکالی ندارد و عرضتون برسم، این است که چون او خالق همه موجودات است و خالق بر خلقش محیط است، پس آگاه است. که در قرآن کریم هم اشاره به این معنا شده، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمی داند اون کس که آفریده؟ یعنی چون به حقیقت او خلق کرده، آفریده، خالق نسبت به مخلوقش احاطه داره، آگاهه. مخصوصا که توجه داشته باشیم خلق خداوند ما را و وابستگی ما به خداوند به مانند وابستگی ساختمان به مهندس نیست. مهندسی ساختمانی ساخته، این ساختمانی که ساخته شده نوعی وابستگی به این مهندس سازنده داره، اما اجزا، لوازم، مسائل ساختمانی اینها بوده است. این جناب مهندس اینها را سرهم کرده، تألیف کرده، اینها را کنار هم قرار داده، ولی اون مصالح را که مهندس ایجاد نکرده بود. و لذات که ممکنه کارشو که انجام داد، مصالح رو که کنار هم گذاشت، ساختمان رو که ترتیب داد، بعد هم استراحت کنه، ساختمان هم به اون کاری نده، دیگه وابستگیش تمام شد، مسافرت بده، از اون ساختمان فاصله بگیره، در ارتباط با اون نخواهد بود، رابطه ای به اون نداره، دیگه وابسته به اون نیست. اینجور نیست خلق و خالق، بلکه اگر بخواهیم مثالی بزنیم که این مثال هم ناقصه، این مثال هم بی‌اشکال نیست، ولی از باب این که کمی مطلب نزدیکتر بشود بعد میرسد لیلا این مثال هم از جهاتی درست نیست، وابستگی اون چه شما تصور کنید به ارادتون. الان ما اینجا نشستیم، اراده کنیم یک کتابخانه مفصل، یک ساختمان خیلی مجلل، اراده کنیم اون چرا که بخواهیم، اون چه که خواستیم و اراده کردیم و در عالم ذهن ما، تصور ما تحقق ذهنی پیدا کرده، به گونه‌ای به ما وابسته است که هرگاه ارادمون را از آن برداریم نیست، پوچ میشه. هرگاه ارادمون را از آن منصرف کنیم، او باطل میشه، پوچ و هیچ میشه. سلام علیکم. وابستگی تصورات ما به ما خیلی قوی‌تر است از وابستگی ساختمان به مهندس مشخص. و مطلب بوقی هاست. حالا چطور ما آنچه را که تصور کنیم، که گفتم این مثال از جهاتی هم غلط از جهتی فقط مطلب را کمی تغییر می کنند، چطور ما آگاهیم با آنچه که تصور کنیم و وابسته به ما که هست و خلقش کردیم ما علم به او داریم؟ حضرت حق که هستی را آفریده است، چون او آفریده است بر همه هستی احاطه دارد. آری الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب پس اینجور شد که در این آیه شریفه که فرموده است یعلم ما فی السماوات و الارض مشخص. یک داستانی که خیلی میگفتم حالا بعد میتونم بازون بیتنبا هم نیست ولی خب خودش حدیثی است، اینه که باید تا بگم یاد تو بیان خیلی آزون که ابن عبی الاوجا یک فرد مادی منکر همه چیز بود. معمولا وقتی با حضرت صادق علیه السلام برخورد میکرد اونجا بحث توحید مطرح میشد. یک شب بعد آمد خدمت حضرت، محضر حضرت که رسید حضرت فرمودن که تو مخلوقی یا خالق، مصنوعی یا صانع. خیلی آدم جسوری بود و آدم لجور، گفت من صانع. تا دید که دید تا بگوید من مصنوعم محکوم شده دیگه، چون مصنوع که شد صانع میخواد، پس اون چرا که منکره باید قبول کنه. گفت من نه صانعم، صانعم. فرمودن چطور صانعی؟ گفتش که خیلی جسورانه هم زد، خب از من مطبوعاتی خارج میشه، اون مطبوعات من پشهایی ازش درست میشه، اون پشهار من درست کنم، من سانه اون. حضرت فرمودن اون پشهار چند تاش نر است، چند تاش نر نیست، چند تاش چقدر زندگی میکنن، عمرشون چقدره، چجور رزق و روزی میخورن، وضعیتون چی؟ گفتی آه چند تا نر و چند تا مرده و چند تا زندگی میگرد اگه نمیدونم نمیدونم. فهمیدن که اگر تو خالق باشی، تو سانه باشی، سانه که از مخلوقش بیخبر نیست با محیط باشی. آری الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. و در هر حال یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. یک استدلال برای علم خدا براتون عرض کردم، با یک جمله تکرار میکنم رد میشم، بعدی مطلب دیگری با آن این که گفتیم که چون همه کائنات مخلوق اوست و وابسته اوست و هر آنی بودشون بستگی دارد به اراده حضرت حق بود اونها را، چون این چنین است پس محیط است بر مخلوق، محیط بر مخلوق که بود پروردگار می شود آگاه. تو اون آیه شریف هم خیلی لطیف این معنا گفته شده که و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. که یه شب هم صحبتش کرد، لقد خلقنا الانسان، چون خالقش هستیم جمله بعد مناسب میشه، چون خالقیم آگاه. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، چون خالقیم محیطی، پس بر وساوس نفسیش آگاهی و چون آگاهیم بر همه وسوسه های نفسانی و خطورهای مرزی او، پس به او از خود او نزدیکتره. که مادرم میاد این جمله رو اونجا گفتم، چون ما به او هستیم او به خود، به نتیجه او به ما از خود ما نزدیکتره. که خوب توضیح میکنم در هر حال این هست. مطلب دوم این که اگر خدا همه چیز را میداند پس چرا در بعضی از آیات قرآن هست که خدا نمیدونه؟ ممکنه این سوال باید برسی شده. آیات شریف قرآن در مواردی این چنین هست. حالا من یک موضوع شرط میکنم، مثلا این آیه شریفه اتونم به اونه به ما لا یعلم، به مشرکین گفته میشود که مشرکین خبر میدهید خدا را به چیزی که خدا نمیداند؟ اتونم به اونه به ما لا یعلم، خدا را خبر میدید به چیزی که خدا نمیدونه. پس در قرآن کریم لا یعلم نسبت به خدا گفته شده. تو این حالا همش میگفتید که خداوند میدانه. در این آیه به خصوص چنین بود که یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور، هر آن چه در آسمان ها و زمین هست میداند، اون چه پنهان بدارید میداند، اون چه آشکار بسازید میداند، همه اون چه در سینا هست میداند. پس این آیه چیست که اتونم به اونه به ما لا یعلم، مشرکین خدا را خبر میدهید به چیزی که خدا نمیداند، که این به ما لا یعلم هم در ارتباط همون به اصطلاح بت هاست. شریک برای خداوند میدانید و خبر میدهید که خدا را شریکیست، وارون که خداوند را شریکی نیست. به چیزی خبر میدید که شریک باشه برای خدا؟ بت ها، و خدا برای خودش شریک نمیداند. اصلاً فعونه به ما لا یعلم، این لا یعلم گفتن اینجا یعنی این لا یعلم معنیش این میشه هر کجا که نفی علم از حضرت حق شده است به معنای اینه گفته شده خدا نمیداند، یعنی وجود خارجی نداره. هر کجا گفته شده خدا نمیداند کنایه از این است که یعنی وجود نداره. لذا اون حدیث شریفی که کمی هم معنا کردنش مشکل است، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه به همین مطلبی که گفتم معناش میکنم. یه حدیث هستش که من اعلم الله ما لا یعلم احتز له عرشو، یعنی کسی که ترجمه شده کسی که نسبت علم بدهد به خدا، من اعلم الله خدا را در موردی دانا بداند، نسبت علم بدهد به چیزی که خدا نمیداند، به ما لا یعلم خدا نمیداند، احتز له عرشو، عرش مسترد میشه. اگر کسی به خدا چیزی نسبت علم داد به چیزی که خدا چیزی را میداند و حال اون که خدا نمیداند، عرش مسترد میشه. این با حال این که خدا نمیداند چیه؟ قرار شد که خدا همه چیزی بدونه و میدونه. من اعلم الله ما لا یعلم احتز له عرشو، اون وقت ایشان حضور معنا کردن که محتملات مختلف رو فرمودن که معمولا خدا رحمت کنند این بزرگوار رو تو هر بحثی همه مسائل مربوطه رو طرح میکنن، جایی برای کسی که نمیگذارن، بسیار کم شده که ایشان یه چیزی رو وارد شده باشن، معنا کرده باشن و چیزی گذاشته باشن که بعدا کسی گفته باشه، خیلی کم. نه این که حالا در حدی که امکان نداره که فوقی سان چیز بگید که خیلی معلوم بشه.
ولی خیلی عجیب سر سفره علمی ایشان در تشریح حدیث که انسان بنشیند من میبیند از همه زندگی مستر نمیشه. خیلی عجیب. احتمالات مختلف رو فرمودن، بعدی رو فرمودن، بعد فرمودن که من اعلم الله ما لا یعلم احتزله و عرشو معناش این کسی که به خدا نسبت علم بدهد وارون که خدا نمیداند، یعنی وارون که اون چیزی را که گفته خدا میداند همین که عرض میگردید وجود نداره. گفتید لا یعلم که به خدا گفته میشه کنایه از عدم الوجود است. اگر گفتیم چیزی را خدا نمیداند یعنی وجود نداره. لا یعلم یعنی وجودی برای اون نیست. اینجا اگه کسی به خدا چیزی نسبت بده که خدا نمیدونه وجود نداره عرش مسترد میشه، ایشان این دو معنا فرمودن که اگر کسی مثلا میگوید که فلانی من برای شما خدا میدونه این کار رو کردم اما خب نشد، اما دروغ داره این کار رو نکرد. گفته بود آقای زنگی بزنید برای تلفن بگیرم نسبت به فلان کار من، بعد زنگ زده که زنگ دارید آدم میگوید که خدا میدونه که زنگ بزن بده خوب نشد. اگه دروغ بگویم زنگ نزده باشه خدا میدوند که زنگ زدم ولی زنگ نزده، دروغه، یعنی وجود خارجی نداشته، در خارج شعبا پیدا نکرده. این از اون دروغ هاییست که عرش مسترد میشه. خدا میدونه که من شما رو خیلی دوست دارم. این خدا میداند که من شما رو خیلی دوست دارم، اما نه خیلی دوست نداره، دوست نداره. یه خدا میدونه که من شما رو خیلی دوست دارم. اینجا وقتی دروغ باشه که راست باشه این نداره، دروغ باشه عرش مسترد باشه. یعنی که گفتن خدا شاهد است و خدا میداند و اینا خیلی مراقب باشه که زیاد به زبون من نره، تو متاسفانه زیاد هم به زبون من هست. خدا میدونه چنین، خدا میدانه چنان، خدا شاهد چنین، خدا شاهد چنان، اگر راست این نداره. اما اگر دروغ باشه از اون دروغ هاییست که احتفظ زده او عرش و عرش مسترد میشه. و در حدیث دیگری دارد که خداوند میفرماید از من کوچکتر پیدا نگردی که شاهد دروغ خودت قرار بدی. شاهد باید دروغت قرار بدی، دروغ داری میگی خدا شاهد است، خدا شاهد فرقی زشت میگه خیلی مراقب باشه. بنابراین تا اینجا این لا یعلم که گفتم معناش یعنی عدم وجود در خارج. یه حدیث خیلی لطیفی به ذهنم زد و فضیلتی در مولا امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی گفتم قدیما، اما خیلی وقت هم هست که یادم نیست گفته باشم. خیلی از اون باش خیلی برجز به نشدی در حال فضایل مولاست میگفتنش گیر نداره بلو شهیده باشید که ذکر فضایلشون شهید فضایلشون خودش بسیار مهمه و فضایل شنیدنی در ارتباط با حضرت هست مربوط به همین مطلبی رو میگم هست که خدا نمیدونه خدا. و اون اینه که یه وقتی بعد از قصد خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام تو مسجد نشسته بودن تو سلمان و اسلام خلیفه اول نشسته از رو جمع نشستن یک پیرمرد بارد شد. این پیرمرد چند نفر یه همراهش رو آمد تو مسجد رو گفت خلیفه پیغمبر که اینجا بودن پیغمبر رو فوت شدن خلیفه پیغمبر کی گفتن ایشان و آمد نزدیک ابوبکر رو گفتش که شما خلیفه هستید؟ گفت بله. گفت من چند تا سوال دارم، اگر سوالات من رو جواب دادی مسلمان که میشم. هیچی، یک شطور دارم بارش طلا و نقره، اون طلا و نقره ها مال شما. سوال دارم، سوال من رو جواب دادم. خوب باشه. گفتش که امان هم به من بدی که اگر جوابی دادید و من قبول نداشتم و پیرمردم عصبانی شدن یه چیزی گفتم اینجا به حساب من نرسیم، از یادم نکنیم. گفت باشه در همون گفت بفرمایید که اون چه که از طرف خدا نیست چیست و اون چه که خدا نمیداند چه چیز است. حالا منظورم این مدار گزاردرش میگم که خیلی وقت نگیره این قسمت شایعه هم دارم که اون چه که حالا همین یکیش اون چه که خدا نمیداند چیه. یه مقدار او باید فکر کرد و هیچ چیز رو دینش نمیاد. اون چه از طرف خدا نیست سه تا سوال بوده، اون چه از برای خدا نیست و اون چه خدا نمیداند. حالا سری میگم باشه این چیه هم چه فکر کردی که چیز رو دینش نمیاد. گفتش که این سوال ها به سوال های زندگی ها میمونه. این آدم اون خیلی منحرف. اون چه از برای خدا نیست، اون چی که از طرف خدا نیست، اون چی خدا نمیدادن، اون سوال از من نمیاد. یه نگاهی که تو مسجد گفتش که خبر بدید به دومی و اون بیاد شاید جوابی سوال ها باشید. رفتند و پیدا کردند و گفتند تو مسجد خبر است و نه فکر نمی کرد سوال جوابی فکر می کرد قضیه است کنید یه دادی فریادی بکنید نمی دونه سوال جوابی بانه و عضو می آمد. این آمد وقتی آمد و گفتند از ایشان بگوید این جناب مسیحی که مسیحی بود گفتش که اسم شما چیه؟ گفت عمر. گفت عجبه شما هم جوابگوی سوال من نیست. گفت سن ام ناشه هر چی میخوایی رو برس کرد ما میدونیم اسم من چیه چنم توی مسئله داری هر چی میخوایی رو برس. گاهی که من نرمی کردم گفتن بی گلوار با آب زد همون جمله که از تحمیل میفرمیدن هر چی میخوایی رو برس و هر چی میخوایی رو برس و چی از برای خدا نیست، چی از طرف خدا نیست و چه چیز خدا نمیدونه. یعنی که فکر کرده که مرمون چیز نمیدونه. یه نگاه کرد تو مجلس مسجد عثمان هم بود تو مسجد گوه از ایشان رو بود دیگه این دوتا که مونده بودن حساب عثمان هم معلوم بود که اونا موند و این بیمت پاشد گفت جهل و نادانی شما کمر اسلام رو شکست با این جهل دید. این دین صدمه خورد کمرش شکسته شده شما شدید محور این دیجز شد تو دو دار آنها جنم بزنی سوال گفت اگر امانت نداده بودم دستور میدادم که خونتو میدیدم برای دیگه بودم. اون وقت گفت خب امان گرفته بودم جناب سلمان هم بود جناب سلمان میتونه سوال بده ولی میخواست که حق حقدار روشن باشه. گفت پیر من باش تا من جوابگوی سوالاتی تو رو بگم. یه مردم چکت کرد سریع از مسجد را افتاد لامن خانه و آبی رو بردی و حضی و حضرت از سلام گزارش جریان مسجد این حالا حتی سلام بدونید سلام بدونید که پاشید برید جواب بدید این لکه ننگ بر دامن اسلام و مسلمین نماند و یا این که نه مثلا میدونی دیگه بخور از در سر بودم که سلمان برو بود حالا بیان سلمان آمد تو مسجد گفت جواب بود سوالات تو حالا بیان حاصله این شد حضرت بارش کن دیگه اینا بی اختیار در حدیث در پاکی در همه بود الله اکبر الله اکبر الله اکبر حضرت نشستن همه گفتن از ایشان بروز آمد این نصرانی خدمت هستن با ما اسم شما چیه؟ فرمودم من چندین اسم دارم اسمی در تورات دارم اسمی در انجیل دارم ایلیا علیدیا اسمی مادرم برام گذاشته است اسمی پدرم برام گذاشته است علی حیدره این اسم که شنید گفت من به اسمهای شما در تورات و انجیل آشنام شما این جوابگوی سوالات من. حضرت فرمودن که لدر خبیل سرد کنار خوبنم هست جان مروانشون رو من چقدر درد دارید و مخصوصا یک کلمه چهاری که گفتم نگفتم برای رو بیان سبا دیگه وقتی رفتم تیمانه دارم آقا نشسته یک طرف حسن دارم با عزیزانشون حرف بزنم چه مسئولیتی و الان تو دنیا چه مسئولیتی باور کنید یک نوع از مظلومیت ها هست که من نمیتونم به شما تشکیل یعنی حرف هاشون به حساب گرفته نمیشه نکترشون به حساب نمیشه یک مش افکاری که افکار دیگران قبل از اسلام از ریشه اش اونها هی آمده میشه خدا رحمتون رو در من آقای بشن شوی نزیدی از زمانو یادخار من این را گفتم وقتی حرم میرم دیارت جمعه رو کنم این مدلده که بکنم بعد این پیدا کنم که دلم بخواد این دور بشم توی مظلومیت علمه محقق لما محققتون مبترون لما ابترتون یعنی آقا همتم اینه که نوکری کنم چیزی که شما گفت درسته بگم درست اصبار بشم نه اصبار تأثیر تو کنم که گفتیم شما این حق مبترون لما ابترتون مظلومیت شد عجیب دیگر همون بخی مظلومیت ادامه داره تا آواتش دارن در سلام در هر حال فقدن لبر خبیل سخت به بزرگیم دارن سآل کرد فقدن چه آسان سآل اون چه از برای خدا نیست فرزند برای خدا نیست لبیل برای خدا لبی خود گفتن مسیح ها که حضیر و مسیح و یهودی ها مسیح ها اینا فرزند رو بیان برای او فرزندی نیست و اون چه از طرف خدا نیست همه چیز هم میگونیست اون چه از طرف خدا نیست از طرف خدا ظلم نیست نیاز نداره که ظلم کنی ریشه ظلم یا جهل یا عوضکاریست و یا عجز و ناتوانیست میخواد بخواستش برسه نمیتونه از مسیر ظلم حرکت و تا آخر و خداوند چون عجز در اونیست جهل در اونیست عوضکاری در اونیست نفیدتن ظلم اون چه از طرف اونیست رو نزیده به شاهد صحبت اون اون چه که از طرف خدا نیست این و اون چه خدا نمیدانه اون چیه؟ خدا برای خود شریک نمیدانه چون نمیداند کنایه عظیمه که یعنی نیست وجود نداره اتنبعونه به ما لا یعلم که این تعبیر در قرآن کنه تا این شنید خودش انداب دست برفتن گفت اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد و اشهد انک وصی و رسول الله گواه هم که شما وصی پیغمبرید اینا چی میگه حضرت یه مقدار از که افطاری هایی که رو بزرگید بیان کردن بود دیگه دستور داد بود تلاوان و قرار آوردن بیستن که بود هستن حضرت چه که من تردیم که سرمون بود فقرا و مدینه خبر بود که به دست عبی بودید رفت و گفت و آمدند و حضرت دادم پاشونم وقتی که درهم دیناری آمدند خب چی گفتم اینو دیگه مطلب شد که خدا همه چیز میدانه اگر سوال بشه که لا یعلمای تو قرآن چی میشه یک گوشه که گفتم یک قسمت از لا یعلمها مقصود اینه یعنی وجود خارجی نداره کنایه از عدم الوجود است حالا
یه مطلبی تذکری از کنیم از این جمع کنیم که از تذکر نام افلام کرده باشیم و هم اینه که انسان در ارتباط با این مسئله وقتی میدونه خدا این چنین میدانه اون وقت خیلی باید مراقب باشه. حالا گفته بودن این کتابم در مرسیشتن ما بودن یا رامن که یه حدیث مدینه بخواستم بخونم بسید ما هم میشه تصمیم بگیره که دوست رو بیشتر نشه نمیشه باید بیشتر بشه ولی خب خوشحال کنم این جلسه بعد باید بریم ولی میشینم تا از دوست رو میشه بسید میتونم بعد برم و از کردم قرار ما این که در اول دو سال بریم هم برداریم اما به واقع به فکر آمد که بنابراین من که خبری میکنه نکنه که در این مدتی که من منبر نرم رسم از روز خوندن خط بخوره اینه که منبر بهم اون را اون وقت اونطور کم بیره انشاءالله که بتونیم به کار دیگه من برسیم. در هر حال این حدیث هم براتون عرض کنم به این جمعه که جلسی بود دادم بزرگی معمول نبود و حدیث از آقا حضرت رضا علیه السلام هست که با تذکری اینکه مبستیم از کنیم خیلی مناسبه. از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام این حدیثی داریم که بسیار از حضرت تقاریدی داریم عجیب و راه گشا. حالا این که جزء احادیثی که معمولا فرمودن قال سمعت رضا این جناب فضل بن شاذان این شخصیت مهم ایشان میگوید از حضرت رضا علیه السلام شده که ایشان فرمودند قال سمعت رضا علیه السلام علی جان موسی علیه السلام یقول فی دعائه حضرتشان دعا میکردند در دعاشون اینجور دعا کردند سبحان من خلق الخلق به قدرته منظم است فروردگاری که خلق را آفریده است به قدرت خود. این کائنات که بر همه اینها هم آگاه هست و چقدر عجیب، چقدر موجودات بزرگ، چقدر موجودات کوچک، چقدر موجودات بری، چقدر موجودات بحری، چقدر موجودات علمی، چقدر موجودات سفلی، چقدر موجوداتی که از قدرت دید ما بیرون، چقدر موجوداتی که از تصور ما خارج، چه عجیب است. به همین مقداری که بشر رسیده است به سعی موجودات بسیار شگفت‌انگیز تا چه رسد به اون چه هم هست آفریده است. چه آفریده شه گسترده وسیع از تصور ما خارج خلق الخلق به قدرته و اتقن ما خلق به حکمته و هر آنچه که آفریده است متقن و بر اساس حکمت و اتقن ما خلق به حکمته و وضع کل شیء منه موضعه به علمه هر چیزی را به جای خود نهاده است. چون علمش علمیست که جهل نداره، قدرتش عیب نداره، به نتیجه بهترین و آنچه که حکیمانه ترینه میدانه، نه چون میدانه انتخاب میکنه، قدرت هم که داره همون انجام. لازمه علم و قدرت حکمت است. وقتی میداند همه چیز را از درست و نادرست و بر همه چیز تواناست، چون میدانند اون چه بهتر انتخاب میکنه در کار میشه و چون میتواند انجام میده، پس همه چیز بر اساس حکمت انجام میده. و از قلم ها خلقه به حکمته و وضع کل شیء منه موضعه به علمه گرس شد. بعد به مطلبی که داریم بگیم رسیدیم سبحان من یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور که تو این آیه شریفه هم بود. و الله علیمون به ذات سلو. به این تعبیر حضرت فرمودند منزه از خداوند متعالی که می داند خائنت الاعیون. خائنت الاعیون یه جور که من نمیشه اینه، آدم اگر بخواد یه جور نگاه کنه کسی نفهمه، حالی یه کسی داره رد میشه مخواد بفهمه که این چیه، اما نمخواد درش هم تکون بده اون بفهمه که این داره نگاه کنه، چطور زیر چشمی نگاه میکنه به استرام. این نگاه زیر چشمی اینو بهش میگن خائنت الاعیون. گاهی پناه خدا آدم یه نگاه نادرستی از طرف یه آدم درستیه و میخواد تقوی رو رعایت کنه، حالا از خلق ادالت میکشه یه کم خالق به کمتر مورد توجهشه، اون وقت نتیجه در دیر چشمی نگاه میکنه نگاه نادرست به نامحرم. تو سفریه مسیریه کسب و کاریه مشغول خیلی فروشیه میزون نگاهی که مثل این خود میام نه همه که داره این نگاه میکنه برام خدا این خائنت الاعیون. اما خدا چی؟ همین میدونی که این داره این چنه نگاه نگاهی این چنه خدا همه چیزه اون چه در نهان ما اون چه در علم ما همه اعمال ما سبحان من یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور و لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. یالون حادیث برمان که از جهت مناسب دیگه بکنم ان الله علم لا جهل فیه حیات لا موت فیه نور لا ظلمت فیه. در انها مصاف مرکت همه چیز میدونه. اگر انسان همین که خدا همه چیز میدونه ره این یادش نره روش حساب باز کنه، هر آنی که دید میخواد تخطی کنه از اون چی که مناسب نیست حضور خدا، تا بخواد یه فکری بکنه که اون فکر با بود و حضور خدا. اگر خدا دینی بود، نعوذ بالله، اگر خدا دینی بود در حضور خدا بود چطور میخواست اون کار نکنه؟ حالا که خدا دینی نیست، چون خدا چنین مصنفته، تا یک خطور غیر مناسب خودش مصنفه، تا یک فکر غیر مناسب خودش مصنفه، برای صورت یک تمحبم نامناسب خودش مصنفه، و در همه حال به این حقیقت متوجه باشد که اوست که محیط بر من و آگاه بر همه وساوس نفسانی و خطورهای مرزی و بر همه کارهای پنهان و آشکار من است و من در محضر او هستم. اگر این رو انسان دائم مورد توجهش بود، اون وقت یه خیلی بدش دارد دیگه، اون وقت خلافی کار میان و از خدا کمک میگیره، در اون شدیدترین موارد از خدا کمک میگیره و خدا کمکش میگیره. من یه روز که میرفتم تهران به این دو زمانم کاری بام داشته، و اونجا تو مسیر صحبت یک بزرگی بود، واقعا یک از آشنایی در شهر اسمه بود، صحبتی بود و به اینجا رسی صحبت که خیلی مذکر خوب بود مطلب که یا آقایی که بود یا آقایی یا فرزون بوده نگه بگم یا آقایی هست در چه سطحی، ولی کلی مسئله بود و نبوده الانش مسئله نیست، یا آقایی که خب یک امکانات توانایی نفسی داره که مثلا تصرف کنه در کسی بزنه کاری انجام بده کاری انجام بده سارم در این تجربی از این هست و قوی هم هست، ولی خیلی مرد خوبی هم هست، این از اون خوب خوب هست. اون وقت این دوست ما که دوست مشترک هست گفت که یک کسی آمده بود و یه مقدار نسبت به کاری که بعضی از اولیا خدا دارن به عنوان تمسخر اجده می گفت که بعد میگم فلانی تیور عرض بسن تیور عرض کجا آخه تیور عرض چی فلانی چنین این چی میران چی. اون بزرگی که در جریان بوده
بعد گفته بود به یکی از دوستانش، گفته بود که همونجا هی میخواست وادار بشم که همونجا چیز بهش نشون بدم، همونجا مثلا یک کاری بکنم از نرم بدم، یک کاری صورت بدم، ولی از خدا کمک خواستم که این کار نفسم بخواد، از خدا کمک خواستم در نکردم، بعد که به خود مسلط شدم به نیت الهی بهش پیام دادم که اگر دوست داری کشتی بگیرید تو این مسائل من آمدم. خب چی شد؟ یعنی ولو برای این که یه حقیر هم اخواه بکنه، اما میبینن اینجا بخواد این کنونه نفسه بره، این چون خدا را محیط میده و خدا را آگاه میده که الان این کار بکنه اون قرب خداش سرمه میده، چون میشه نفسش کار کرد نه برای خدا. ولو اونجا سختشون بوده، حتی مثلا نسبت به استادشون این کنایه ها میداده، میگن چی داشتی داشتی ها برسی کنم و این میتونست به اونجا کار صورت بده، اگه دیده اونجا این کار صورت بده نفسش و خدا حاضر است، خدا میدونه نفس داره کار میکنه و مطلوب خدا نیست کم بعد که خودش جمع میکرده موفقی این پیغام کرده. اگر انسان به این معنا درست واقف باشه، متوجه باشه که خداست و بر همه چیز آگاه کنند در محضر او هستن، همه چیز زرف میشه، چشمی زرف میشه، گوشی زرف میشه، درونی زرف میشه، کارش زرف میشه، اخلاقی زرف میشه، میخواد تندی کنه بیجاز نمی کنه، میخواد محبت کنه بیمورده نمی کنه، میخواد ببخشه بیمورده نمی بخشه، میخواد نبخشه بیمورده میبخشه و همچنین بخشه، همه اش حساب میکنه که خداوند چی میخواد. دارم هرچی بیشتر چنین حاضر دیدم و همه مکرامه دارم.